سلام و روز بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آن هده از نیروهای امنیتی که اخیراً پوسته هایشان را در قندار به طالبان رها کرده بودند مجازات شدند. و جرمنی امروز واکسین ضد ویروس کرونا را به پیمانه وسیع دریافت خواهد کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. انفجار ماین مغناطیسی در شهر کابل قرار است آتش بس از موضوعات اصلی در آینده گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان باشد. و پاکستان اعلام کرد که سر از فردا به اتباع 191 کشور و شمول افغانستان آنلاین ویزا می دهد. تفصیل خبرها. قماندانی امنیتی کابل از انفجار یک ماین مغناطیسی در ناحیه هفتمین شهر خبر داده و گفته که در این رویداد 3 تن زخمی شدند. فردوس فرامر، سخنگوی قماندانی امنیتی کابل، امروز به رسانه‌ها گفت این انفجار در ساحه نوبرجه چلستون به وقوع پیوسته که در آن یک موتر نو کرولا هدف قرار گرفته است. او زخمی شده ها این رویداد را افراد ملکی خوانده و گفته که به شفاخانه منتقل شدند. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته. انفجار ماین های مغناطیسی اخیرا در افغانستان افزایش یافته و قربانی می گیرد. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان می گوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان است. معصوم استانکزی در اظهارات دیروز خود در مرکز مطالعات استراتژیک درباره موضوعات دیگر مذاکرات هم معلومات داد. او گفت سرنوشت جنگجویان خارجی، موضوع استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر، حضور جنگجویان خارجی در ولسوالی وردوج بدخشان، برگشت مهاجرین افغان به کشور، اعاده حقوق قربانیان جنگ و پیوستن طالبان به زندگی عادی هم در اجندا شامل می باشد. انتظار می رود گفتگوی هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان روز سه‌شنبه آینده در قطر از سر گرفته شود. شاروالی کابل می گوید شاروال داوود سلطانزوی کدام مکلفیت قانونی برای حاضر شدن در نشست ولسی جرگه ندارد. نهمت الله بارکزی، رئیس نشرات و آگاهی عامه شاروالی، شب گذشته به رسانه‌ها گفت
شاروال کابل بر اساس فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان تقرر حاصل پیدا کردن، از دید قانونی هیچ مکلفیتی ندارن که در جلسات ولسی جرگه حضور پیدا بکنن، اما از دید اخلاقی در صورتی که اجندا شریک شود در بخش حضور پیدا کردن به شاروال کابل در جلسات ولسی جرگه مشکلی وجود ندارد.
ولسی جرگه افغانستان بعد از این که شاروال سلطانزوی به نشست استجوابی حاضر نشد و ایرا به لوی سارنوالی معرفی کرد. پاکستان اعلام کرده که سر از فردا به اتباع 191 کشور و شمول افغانستان آنلاین ویزا می دهد. شیخ رشید احمد، وزیر داخلی پاکستان، به نشست خبری دیروز در اسلام آباد گفت افغانها و چینایی ها شکایت داشتند که انگام اخذ ویزه پاکستان از آنها رشوه گرفته می شود.
سر از اول ماه جنوری به 191 کشور به شمول چین و افغانستان آنلاین ویزا داده می شود، به خاطر که چین و افغانستان هنگام دادن ویزا بسیار شکایت داشتند که در تمدید ویزا از آنها پول گرفته می شود و فساد اداری وجود دارد. آنلاین
ویزا دیا جائے گا. در افغانستان مراجعین انگام اخذ ویزا سفارت و کنسولگری های پاکستان از ازدحام شکایت دارند و اینکه مردم چندین روز به خاطر گرفتن ویزا منتظر میمانند. اکنون هم از منطقه و جهان. پارلمان بریتانیا توافق تجاری پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. اعضای این پارلمان روز گذشته به این توافق 521 رأی تایید و 73 رأی مخالف دادند. با تصویب این توافق در پارلمان بریتانیا 4 سال اختلاف و مذاکره در مورد خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به پایان میرسد. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا این اقدام را آغاز فصل جدید در مناسبات کشورش با اتحادیه اروپا خوانده. این توافق پس از 9 ماه مذاکرات با مقام‌های اتحادیه اروپا شکل گرفت تا بتواند یک رابطه تجاری و امنیتی جدید بین بریتانیا و بزرگترین شریک تجاری آن ایجاد کند. بریتانیا در 2016 میلادی پس از یک همه‌پرسی خروجش را از اتحادیه اروپا اعلام کرد. در این همه‌پرسی 52% از مردم برای خروج کشورشان از این اتحادیه رأی داده بودند و گزارش‌ها می‌رسانند که قوای هوایی آمریکا طیاره‌های به مفگن نو B-52 خود را برای سومین بار در ماه‌های اخیر بر فراز خلیج فارس به پرواز درآورد. این پروازها یک اقدام بازدارنده از عملات ایران بر اهداف آمریکا و متحدین در منطقه پنداشته می شود. این طیاره‌ها ماموریت 30 ساعته پرواز خود از آمریکا به شرق میانه را دیروز انجام دادند. جنرال کنت مکنزی، فرمانده قماندانی مرکزی اردوی آمریکا، در اعلامیه خود گفت که واشنگتن به انتشار امکانات جنگی در منطقه زیر مسئولیت قماندانی مرکزی ادامه می دهد تا هر دشمن را باز دارد و آشکار سازد که آمریکا برای جلوگیری از هر نوع حمله بر آمریکایی‌ها و منافع این کشور آمادگی دارد. قوای هوایی آمریکا در 45 روز گذشته 2 پرواز دیگر این نوع بر فراز منطقه داشته. پایان سرویس خبری. ۹:۶ صبح به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. آنچی را در ادامه به شما خواهیم داشت. شورای امنیت ملی افغانستان تایید میکند که نیروهای افغان اخیراً از برخی پوسته‌هایشان در کندار عقب نشینی کرده و آن را به طالبان رها کردند. سخنگوی این اداره میگوید
در این اواخر نیروهای امنیتی شماری از پوسته ها را رها کرده بودند. البته کسانی که غفلت کرده و بدون کدام دلیل موجه پوسته ها را رها کرده بودند مجازات و حبس شدند.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم. از کشت و پرورش ترکاری گلخانه‌ای در ولایت بامیان هم گزارش خواهیم داد.
فعلا او قسمت ها راندیم اونی سرخک، یعنی قسمت ها راندیم پالک دیگه، اونو قسمت گال هست گشنیز، یعنی هم هست کاهو، اونو هم هست پیاس.
در مسائل بین المللی میشنوید که انتظار می رود جرمنی امروز واکسین ضد ویروس کرونا را به پیمانه وسیع دریافت کند و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
شوی خینه شویست که بروس دستایش و پایایش هم خینه میکنه و فقط از دامات یک نشانی میکنه که مراسم به هزارها سال میرسه.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 11 جدی 1399 خورشیدی است که برابر میشه با 31 دسامبر 2020 میلادی. فرشته نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک دی برنامه شما را خوش آمدید میگم. گزارش ها کیان که نیروهای امنیتی افغان در چند هفته اخیر حدود 200 پوسته را به جنگجویان گروه طالبان در چند ولسوالی کندهار رها کردند. شورای امنیت ملی افغانستان گفتند نیروهایی که غفلت کرده بودند مجازات شدند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید اردوی ملی از کدام موضع عقب نشینی نکرده و گفته این وزارت پیشروی نیروها ادامه دارد و صدها جنگجوی مخالفین کشته شدند. سلطان محمد سرور با تفصیل بیشتر با شماست.
مقامات دولت افغانستان از عقب نشینی نیروهای دولتی از ده ها پوسته در چندین ولسوالی قندهار اظهارات متفاوت دارند. رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیتی ملی، در اظهارات شب گذشته خود به رادیو آزادی پذیرفت که نیروهای امنیتی از برخی پوسته ها عقب نشینی کرده بودند.
در این اواخر نیروهای امنیتی شماری از پوسته ها را رها کرده بودند. البته کسانی که غفلت کرده و بدون کدام دلیل موجه پوسته ها را رها کرده بودند مجازات و حبس شدند. اما کسانی که در جنگ از خود شهامت نشان داده بودند، آنها از سوی ارگان‌های خود و همچنین از سوی رئیس جمهور مکافات شدند.
گزارش خبررسانی فرانسه گفت که نیروهای امنیتی افغان حدود 200 پوسته را در این اواخر به طالبان رها کردند. ولی حیات الله حیات به این خبرگزاری گفته که نیروهای افغان در ولسوالی‌های ژرای، میوند، ارغنداب و پنجوایی از 193 پوسته عقب نشینی کردند و قماندانان این نیروها به علت غفلت وظیفوی منفک یا به ادارات عدلی قضایی معرفی شدند. یک پلیس پنجوایی به نام جان محمد به خبرگزاری فرانسه گفته است که اکثر پوسته ها از سوی سربازان حتی بدون اینکه یک فیر هم کنند رها شدند. ولی فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع، شب گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای اردوی ملی عقب نشینی نکردند بلکه پیشروی هم دارند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در ولایت قندهار و خصوص در ولسوالی‌های ژرای، ارغنداب و میوند تلفات سنگین به دشمن وارد کردند. افراد خیلی کلیدی و مهمشان کشته شدند. صدها تن از جنگجویانشان حداقل در چند هفته اخیر در این ولسوالی‌ها از بین برده شدند. مواضع مستحکمشان توسط نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تخریب گردید. ساعات گسترده از وجودشان پاکسازی شد.
جنگ و درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در قندهار از 3 ماه به این سو ادامه دارد.
سه‌شنبه آینده قرار است هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و گروه طالبان گفتگوهای صلح را در دوحه قطر از سر بگیرند. شمار از مردم در ولایت فاریاب از طرف‌های گفتگو کننده صلح می‌خواهند تا هرچی زودتر به صلح دست یابند که آنان بتوانند به برخی آزادی‌های خیش برسند. بیشتر در این گزارش می‌شنوید.
شهاب الدین رباب نواز محلی در ولسوالی قرغان در محافل عروسی رباب می نواخت، اما او می گوید که 2 سال قبل بعد از ورود طالبان به خریش از نواختن رباب دست کشید.
سازه پود پود ایش سازماز نبود، چرا که طالبان نمی مانه ساز کردنه. باز ما مردم پود پود در دشتها رفته ساز می کردیم. طالبا کس ببینه باز بسیار مردم اذیت میته، نمیمانه مردم ساعت تیری کردن ساعت صحبت کردن طالبا نمیمانه.
در دوران حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی موسیقی ممنوع بود، اما شهاب الدین میگوید اگر صلح بیاید حاضر نیست از موسیقی کردن دست بکشد. در رژیم طالبان نقاشی و رسامی چهره همچنان مجاز نبود. شاه محمد بستاله محصل هنرهای زیباست. او میگوید حدود 3 سال پیش به علت ناامنی از ولسوالی دولت‌آباد به شهر میمنه مرکز فاریاب پناه آورد. او با پنسلش خانه های قریه و نیز ساختمان مکتبش را به تصویر میکشد.
که به خانه اصلی خیش رفته نمیتوانم، در فراق آنجا که روزهای کودکیم را سپری کردم رسمش را به کاغذ میکشم. من آرزو دارم تا روزی صلح شود و به آنجا دوباره بروم.
مثل شاه محمد بسیاری ها انتظار چنین روزی را میکشند. بیش از 3 ماه قبل گفتگوهای صلح میان افغانان در دوحه پایتخت قطر کلید خورد، اما اکنون 2 طرف تا 5 جنوری وقفه اعلام کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. ریاست حفاظت از محیط زیست میزان آلودگی هوا در پایتخت افغانستان را نگران کننده می داند و می گوید که در فصل سرما این آلودگی افزایش یافته. ساخت و سازهای غیر معیاری و استفاده از زغال سنگ در بلند منزلهای رهایشی از علتهای عمده افزایش آلودگی هوای پایتخت شمرده می شوند. بر اساس آمارهای این اداره در جریان 3 ماه اخیر 5500 دوسیه مربوط به مکانهایی را که در آلودگی هوا نقش داشتند بررسی کرده. جزئیات بیشتر در این گزارش از رادیو آزادی.
اداره حفاظت از محیط زیست میگوید در جریان 3 ماه اخیر 5500 دوسیه را که در آلودگی هوا نقش داشتند بررسی کرده، که از این میان 172 دوسیه به ارزش 720 میلیون افغانی جریمه شده و 166 بلند منزل نیز مسدود شدند. بر اساس اطلاعات این اداره بلند منزلها، حمام‌ها، فابریکای تولیدی، شهرک‌ها، شفاخانه‌ها، رستوران‌ها، حوضای آب‌بازی و نانوایا بیشترین آلودگی را در این سرمای زمستان تولید می‌کنند. عزت‌الله صدیقی، معین مسلکی اداره حفاظت از محیط زیست می‌گوید بیشترین تراکم آلودگی هوا در غرب کابل است.
هنوز هم از محد استاندارد کرده، بالخصوص در یکنین دو ماه گذشته تا به حال را از حالت استاندارد بلندتر است. ذرات ملخ و گازاتی که در آلودگی هوا هستند و پنج گاز را که ما در آلودگی هوا محاسبه میتونیم توسط دستگاه های خود، وضعیت از رو نشان میده که نسبت به حد استاندارد بلند است.
این اداره میگوید بر اساس تلاش‌های آنها تا کنون 135 بلند منزل و 10 شهرک سیستم تصفیه هوا نصب کردند، اما پیشتر معین این اداره گفته بود این بلند منزل‌ها با استفاده از تاریکی شب سیستم تصفیه کنشان را خاموش می‌کنند. این در حالی است که آلودگی هوا بیماری‌های تنفسی را میان باشندگان پایتخت افزایش داده است. هادی دریابی، باشنده کابل، میگوید با رسیدن فصل سرما نفس کشیدن در این شهر دشوار می شود.
آلودگی هوا قطعا که زیاد است، مخصوصا در فصل زمستان. یک از طرف دود است و از یک طرف چتلی، مثلا همین خود شهر. حکومت و دولت و نهادهای مسئول هیچ توجهی به این موارد نداره و مردم هم همیشه در اذیت بوده و هست و هر سال مثلا به خاطر نمی آلودگی هوا ما مردمای زیاد رو از دست میتیم.
با این حال این اداره میگوید میزان آلودگی هوا نسبت به سال گذشته به گونه نسبی کاهش یافته و علت این کاهش را افزایش بارندگی های امسال میدانند. عزت‌الله صدیقی، معین اداره حفاظت از محیط زیست، از پلان 5 ساله میگوید که از سوی کابینه تصویب شده که در این پلان بیشتر از 50 عامل آلودگی هوا تشخیص شده و تطبیق آن در طولانی مدت سبب کاهش چشمگیر آلودگی هوای پایتخت خواهد شد. کابل با بیش از 5 میلیون جمعیت یک از آلوده‌ترین شهرهای جهان است. هرچند نهادهای حکومتی هر سال از مبارزه جدی با آلودگی هوا خبر میدن، اما مردم باور دارند که تا کنون تغییرات محسوسی در میزان آلودگی هوا نیامده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. اکنون میشنوید که منار جام غور به تازگی به عنوان میراث‌های فرهنگی جهان اسلام ثبت شد. وزارت خارجه افغانستان گفته که از این اقدام کمیته میراث‌های فرهنگی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی جهان اسلام ستایش می‌کند. منار جام نخستین اثر باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام درج میشه. منار جام در ولایت غور دومین برج خشتی جهان هم میباشد که مشمول میراث‌های فرهنگی سازمان یونسکو هم است. شرح بیشتر در این گزارش.
منار جام ولایت غور در مرکز افغانستان که ثبت میراث‌های فرهنگی جهان در سازمان علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو نیز است، در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام یا سازمان ICCQ ثبت شد. وزارت خارجه افغانستان با نشر خبرنامه از این اقدام کمیته میراث‌های فرهنگی سازمان آموزش علمی و فرهنگی جهان اسلام ستایش کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده که منار جام نخستین اثر باستانی افغانستان است که در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان اسلام درج می شود. در این خبرنامه گفته شده که ICCQ در سومین اجلاس خود پس از ارزیابی های فراوان 22 اثر فرهنگی از 6 کشور اسلامی به شمول منار جام را در فهرستش درج کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که تلاش ها به منظور ثبت منار جام در میراث های فرهنگی جهان اسلام در سال جاری آغاز شده بود و مدرک های مورد نیازیان از طریق وزارت خارجه به این سازمان فرستاده شده بود. صابر مومن، سخنگوی این وزارت، بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه چند روز قبل بر ما خبر رسید که آخرین جلسه که اونا گرفته بود 22 عبده های تاریخی از 6 کشور اسلامی کاندید بودن که در بیر از اون منار جام بود و قابل تایید گرفت و ثبت میراث‌های فرهنگی جهان اسلام شده.
با گفته آقای مومند، پس از این سازمان آیسیسکو هم مانند سازمان یونسکو در برابر این میراث فرهنگی افغانستان مکلفیت خواهد داشت و در راستای حفاظت و بازسازی آن سهم خواهد گرفت. سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید کارهای ساخت دیوار حفاظتی منار جام غور چند ماه پیش به پایان رسیده، اما استحکامات آن انجام نشده و خطر تخریب هنوز این منار را تهدید میکند. با گفته او کارهای مقدماتی برای تحکیمات این منار آغاز شده و پس از تایید از سوی یونسکو که بودجه اش را نیز این سازمان میپردازد، کار تحکیمات آن نیز آغاز خواهد شد. منار جام در سده 12 میلادی در دوره غوریان ساخته شده و 65 متر ارتفاع دارد و در سال 2002 مرکز حفظ میراث جهانی یونسکو این منار را در فهرست میراث فرهنگی جهان ثبت کرد. این بنا بعد از قطب منار در دهلی نو هند بلندترین منار خشتی جهان است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداختند از مصطفی صدیقی مشنوید.
روزنامه واشنگتن پست نگاه اندوخته به زندگی مردم در مناطق تحت کنترل طالبان. نویسنده گفته که بزرگان در یکی از ولسوالی ها از طالبان خواستند که بگذارند دختران در مکتب درس بخوانند. در ادامه آمده که در برخی از ولایات دیگر به کلینیک های برخوردار از حمایت بین المللی اجازه فعالیت داده می شود. اما نویسنده گفته که در آن مناطق مجازات شدید به طور گسترده وجود دارد که اغلب در محضر عام صورت می گیرد. در ادامه به این پرداخته شده که طالبان چقدر تغییر کردند. در مطلب می خوانیم که از مصاحبه با 19 غیر نظامی در مناطق تحت کنترل طالبان برمی آید که این گروه شاید یک اندازه تغییر پذیر شده باشد، مثلا انعطاف پذیری در مورد اندازه ریش. اما در مطلب آمده که این گروه از موقف سخت گیرانه خود کوتا نیامده و به نظر می آید که در مورد پذیرش قوانین افغانستان آماده هیچ نوع سازش نیست. در مطلب واشنگتن پست می خوانیم که در مناطق تحت کنترل طالبان لت و کوب مردم و نیز مجازات اعدام به طور علنی معمول است. اما این نکته هم بیان شده که دسترسی به خدمات صحی اندک گسترش یافته از برکت اداره های مددرسان بین المللی که طالبان با آنها اجازه فعالیت دادند. وبسایت امرجنگ کرکت مطلب را در مورد ساختن یک ورزشگاه کرکت در کابل نشر کرده. در مطلب آمده که برخی از مردم از این خبر خرسندند، زیرا کرکت بورد این کشور اعلام کرده که زمین را در کابل به دست آورده و کار ساختمانی این ورزشگاه کرکت در آن آغاز شده. این ورزشگاه در منطقه آلوخیل کابل ساخته خواهد شد. کرکت بورد افغانستان در حال حاضر 4 ورزشگاه دیگر در کابل، جلال آباد، قندهار و خوست دارد. بحث ساختن ورزشگاه جدید در کابل در حال به میان می آید که راشد خان، ستاره شناخته شده کرکت افغانستان، روز دوشنبه از سوی شورای بین المللی کرکت بازیکن برتر یک دهه اعلام شد و بیشترین وکت را در بازی های 20 اوره کرکت به دست آورده.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. 9:23 دقیقه حساب به وقت کابل است و تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت و همچنان برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
انتظار می رود جرمنی امروز واکسین ضد ویروس کرونا را به پیمانه وسیع دریافت کند، اما این کشور تلاش دارد که واکسین ساخت آکسفورد را هم هرچی زودتر تایید بتواند تا از آن استفاده صورت بگیرد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
مقامات جرمنی روز چهارشنبه از اتحادیه اروپا خواستار شدند که واکسن دومی کووید 19 را هرچه زودتر برای اروپا تایید کند. چند ساعت قبل از این درخواست، لندن استفاده واکسن ساخت استرازنکا را برای استفاده عموم در بریتانیا اجازه داد. ینز سپن، وزیر صحت عامه جرمنی، خواستار آزمایش مکمل و سری واکسن جدید استرازنکا شده، گفت که این واکسن کلید خارج شدن از این وبا است. او افزود یک واکسن رقیب ساخت شرکت آمریکایی مدرنا امکان دارد در اوایل جنوری تایید شود. او گفت که جرمنی 1.3 میلیون دوز واکسن ساخت فایزر بیونتک را که تطبیق آن در چندین کشور غربی آغاز شده امروز به دست خواهد آورد. امیدواری برای واکسن در حال افزایش می‌یابد که چندین شهر از جمله نیویورک، ریو دی جانیرو و سیدنی تصمیم گرفتند که برای جلوگیری از انتشار ویروس مراسم آغاز سال جدید را به شکل محدود تجلیل کنند. حکومت بریتانیا روز چهارشنبه اعلان کرد که اداره کنترل کیفیت دوا و تجهیزات طبی استفاده از واکسن آسترازنکا را که توسط ساینسدانان پوانتون آکسفورد ساخته شده اجازه داد. این دومین واکسن است که استفاده از آن در بریتانیا اجازه داده می شود. بریتانیا 100 میلیون دوز واکسن آسترازنکا را فرمایش داده که برای واکسن کردن 5 میلیون نفر کافی است. در حالی که کمپاین واکسن در دیگر کشورهای اروپایی و ایالات متحده با گام‌های نسبتاً کنده برای انداخته شده، اسرائیل اعلان کرد که در 9 روز 5% نفوس این کشور، یعنی 500 هزار نفر را واکسن کرده است. وزارت صحت عامه اسرائیل گفت که 20% افراد دارای سن بیش از 70 سال اولین 2 دوز واکسن را دریافت کردند. در این حال یک نوع جدید ویروس کرونا که نسبتاً سریع‌تر سرایت می‌کند و اولین بار در بریتانیا شناسایی شد، در ایالات متحده آمریکا، هند و آمریکای لاتین تشخیص شده و همه علائم نشان می‌دهد که انتشار آن جهانی است. جهش ویروس طبیعی است و ساینسدانان باور نمی‌کنند که این نوع جدید ویروس کشنده‌تر و ابتلای جدیدتر داشته باشد و همچنین انتظار نمی‌رود که در برابر واکسن‌هایی که نو ساخته شده مقاومت کند. ولی ساینسدانان برتانوی گفتند که نوع جدید ویروس قابلیت انتقال بیشتر دارد.
در گزارش در مورد نوع جهش یافته ویروس کرونا شنیدید. مقام‌های بریتانیا برای نخستین بار از آن خبر دادند. دانشمندان در موردش چی می‌دانند؟ ژکفر احمدی جزئیات دارد.
آیا نوع جدید ویروس کرونا نسبت به دیگر ویروس زودتر سرایت می‌کند؟ به نظر می‌رسد که بله، چنین است. پژوهشگران در بریتانیا دریافتند که این ویروس در بخشای از جنوب بریتانیا به سرعت در حال گسترش است. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از نیل فرگوسن، متخصص اپیدمیولوژی در کالج امپریال لندن، گزارش داده که شدت سرایت نوع جهش یافته ویروس کرونا در مقایسه با انواع دیگر آن در بریتانیا بین 50-70% بیشتر است. کودکان به طور معمول نسبت به بزرگ سالان کمتر به ویروس مبتلا می شوند یا ویروس را منتقل می کنند. اما به باور ویندی بارکلی، ویرولوژست در کالج امپریال لندن، میزان سرایت نوع جدید ویروس کرونا به بزرگ سالان و کودکان یکسان است. روزنامه به نقل از دکتر موگ سیویک، متخصص بیماری های عفونی، می گوید رعایت فاصله جسمی، پوشیدن ماسک، شستن دست ها با صابون یا مایع ضد عفونی برای جلوگیری از مبتلا شدن به آن مؤثر است. سوال دیگر این که آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا سبب بیماری شدیدتر می شود؟ نیویورک تایمز در پاسخ می نویسد شواهد محکمی وجود ندارد که ویروس فرد مبتلا را دچار بیماری سخت بسازد، اما دلایل است که بر اساس آن احتمال چنین چیزی را باید جدی گرفت. آیا نوع جهش یافته ویروس کرونا مؤثریت واکسن‌های ویروس کرونا را زیر سوال خواهد برد؟ بسیاری از متخصصان شک دارند که نوع جهش یافته ویروس بر واکسن‌ها تأثیر بزرگ داشته باشد، هرچند هنوز ممکن نیست هر گونه تأثیرگذاری آن را رد کرد. اداره غذا و ادویه ایالات متحده جواز تزریق 2 واکسن را صادر کرده، یک واکسن از شرکت مدرنا و دیگرش از شرکت‌های فایزر و بیو انتیک. با اساس گزارش‌ها هر 2 واکسن در برابر ویروس کرونا معافیت ایجاد می‌کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شمایی که صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید، به خاطر جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا کدام تدابیر را روی دست گرفتید؟ به 07-84-620 و 07-27-43-61 تماس بگیرین. تلفن های پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و ما آن را نشر میکنیم. نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. قماندانی امنیه کابل از انفجار یک ماین مغناطیسی در ناحیه هفتمین شهر خبر داده و گفته که در این رویداد 3 تن زخمی شدند. این انفجار در ساحه نوبرجه 40 ستون به وقوع پیوسته که در آن یک موتر نو کرولا هدف قرار گرفته است. رئیس هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان میگوید آتش بس از موضوعات اصلی دور آینده گفتگو با طالبان است. پاکستان اعلام کرده که سر از فردا بعد با 191 کشور به شمول افغانستان آنلاین ویزا می دهد. گزارش ها می رسانند که قوای هوایی امریکا تیاره های به مفگن نو B-52 خود را برای سومین بار در ماهای اخیر بر فراز خلیج فارس به پرواز درآورد و واشنگتن مقام محکمه عالی ونزوئلا را تحریم کرد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یک پی دیگر نشر خواهند شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که کشت و پرورش ترکوری گلخانه‌ای در ولایت بامیان برای بلند بردن درآمد خانواده ها در این ولایت افزایش یافته. چند سال پیش مردم بامیان علاقه چندان به کشت ترکوری گلخانه‌ای نداشتند و سبزیجات وابسته از ولایت های دیگر می آمد. اکنون در مرکز و ولسوالی های بامیان چندین گلخانه بزرگ ایجاد شده و بخش عمده سبزیجات مردم از آن تامین می شود. در این گزارش بیشتر می شنوید.
همین کاهو هم انشالله آکر رسیده، پیاز هم تقریبا آکر رسیده.
میرچمن 54 ساله با دو کتکش مشغول کندن گیاهان هرزه از لابلای ترکاری هاین که در داخل این گلخانه بزرگ در دره فولادی مرکز شهر بامیان کاشته. میرچمن سرپرستی خانواده 13 نفری را به عهده دارد. او میگوید تا 2 سال پیش تنها زمینهایش یک فصل محصول میبرداشت و باید اندکی که داشت تامین مخارج خانواده برایش بسیار دشوار بود. اما روی آوردن به کاشت ترکاری و ساخت این گلخانه تجارتی در نمای دیگری به زندگی او بخشیده.
دمی زمستان سرد که خودت میدونی که این زمستان خیلی سرد آمده نه؟ برف هم است. خوب الحمدلله ما راضی هستم. تقریبا یک 3-4 هزاری از این قسمت هایی که خلاص شده گرفتیم. دیگه بقیهش هم مانده و نوعش هم دوباره راندیم. فعلا او قسمت ها راندیم مولی سرخک، یعنی قسمت ها راندیم پالک، دیگه اونو قسمت که هسته گشنیش، یعنی هم هسته کاهو، اونو هم هسته پیاز. اما حتی یعنی بچه های خوردم هم اینجا مصروف است، کار میکنه، وقتی خشاوش خشاوه میکنه، وقتی که میرسه اینا میکنه، دستبندی میکنه. خو یک بچه هم که تقریبا 16 خورد تمام کده ایراد خوانده بود، 3 ساله که بیکار خوب مصروف اینمزیه، دیگه خانوم هم که 2 خانوم هسته مصروف اینمزیه. تقریبا خشاوه از ایره خانوم ها پیش میبره، دیگه کارایش مثل آبداری و کود و پاروی گپای حیوانیش را بچه میکنه.
گلخانه با سقف ششه‌ای در سرمای زمستان که همه دشت و کوی بامیان سفید پوشیده، با محبوس کردن انرژی آفتاب به گیاهان تراوت تازگی داده و فضای سبز دلپذیر را در میان این چهار دیوالی ایجاد کرده است. به گفته میرچمن، او از این گلخانه در سال 4 فصل ترکاری برداشت میکند، در حالی که به دلیل سردی هوای بامیان تمام محصولات زراعتی فصلی است و دهقانان در فصل زمستان همه بیکار اند. افزایش میزان ترکاری گلخانه‌ای در بامیان نه تنها منبع درآمدی برای برخی خانواده ها مثل میرچمن شده، بلکه دسترسی سبزی فروشان شهر بامیان را نیز به سبزیجات آسان کرده است. امیر حسین از 11 سال به این طرف در شهر بامیان سبزی فروشی میکند. میگوید اخیراً با ساخت گلخانه های تجارتی در بامیان کار و رونق بیشتر پیدا کرده.
ما از کابل از پیش میوردیم مال خود از بامیان بیرون ترکاری. از دو سالش از ترکاری باز امسال باز زیادتر شده از بامیان ترکاری. ترکاریش خوبه با کیفیت هم زده ما ارزان هم تمام میشه. باز خوبه بهتر. مشکلات هم یخ میزدن دیگه بود امسال خوبه. برای پرسان میکنه از خود بامیان فروشتر فروش زیادتر کم زده.
در همین حال کارشناسان امور زراعتی در بامیان میگویند ترویج این کار در کنار رشد محصولات زراعتی باعث بلند بردن میزان اقتصاد خانواده ها می شود. سید ضیا هاشمی کارشناس امور زراعتی و استاد پوهنتون بامیان است. میگوید بامیان به دلیل داشتن آب و هوای مناسب ظرفیت بالای تولید سبزیجات را دارد.
دارم چرا که هم اقلیم خوب دارم، آب خوب دارم، به من خاطر به من دو دلیل کیفیت سبزی هم نسبت به خیلی ولایت گرمسیر در اونجا بالاست. چرا که در بامیان رطوبت پایین است، از سطح بر بالاست، یعنی آفات سبزی هم در این زمان خیلی پایین است. سبزی میتونه که با کیفیت خیلی بالا اونجا تولید شود و بعد از تولید مانمپی ظرفیت تقاضا هم خیلی بالاست. یعنی مارکت سبزی میتونه که در اونجا خیلی برای اقتصاد مردم به صورت قابل ملاحظه تغییر مثبت به وجود بیاره.
مسئولان زراعت بامیان میگوین از دو سال به این طرف نزدیک به 1000 گلخانه تجارتی و نیمه تجارتی برای بهبود مسئولیت غذایی خانواده ها از سوی وزارت زراعت و سکتورهای خصوصی در بامیان احداث شده است. از سوی دیگر عبدالوهاب محمدی رئیس زراعت بامیان از احداث گلخانه های عصری به منظور تولیدات سبزیجات به شکل معیاری در بامیان و مرکز پروسسی آن خبر می دهد.
از یک لک دلار تا یک میلیون دلار کسی که بخواد بخشی تولید سبزی و گلخانه ها سرمایه گذاری بکنند ما برشان کمک میکنیم. بزرگ دولت ما تولیدات سبزی را به شکل معیاری و تجارتی بامیان شروع کنیم.
مردم در بامیان امیدوارن که با افزایش ترویج گلخانه ها در این ولایت بر علاوه فراهم شدن کار برای آنان اقتصادشان هم تقویت می شود.
حقوق اساسی و بشری.
سلام دوستان شنونده، امید است که صحت و سلامت باشید و این برنامه حقوق اساسی و بشری را به خوبی بشنوید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از طریق رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم می باشد بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی دفتر صحاوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خب آقای سیرت، شما را به استودیو خوش آمدید
میگیم.
در آغاز میشه سیرت صاحب شما توضیح بدین که قسمی که میفهمیم یکی از حقوق متهم احضار شواهد است که به نفع قضیه تمام شوه، میشه در این باره روشنی بندازین برای شنونده؟
نخست سلام به شما، به اداره محترم شما و به شنونده های عزیز سلام و عرض ادب دارم.
تشکر.
یکی از مدارک دوسیه اما اسباب جرمی بیرونی میباشه که عبارت از آله جارحه و غیره و یکی بخاطر اثبات جرم و یا نف شهود می باشه یا شاهد محل.
بله.
متهم حق داره بخاطر نفی قضیه وارده علیه زی از خود نفی بکنه، از ساراندوال و محکمه میخواه که ما در این رابطه شاهد دارم و من میخوام شاهد ما بیا اینجا شهادت بده، و یا برعکس مجنی علیه اقارب از او میخواه که می جرم را به اثبات برسانه، میگه ما شواهد دارم یا شاهد دارم که دوسیه را می جرم را به اثبات میرسانه. بنان در رابطه به شاهد و شهود که در قضایا به اثبات و نفی رول عمده داره این موضوع را بحث میکنه.
بله.
شخص در شهود لازم است که احضار شوه عند مامور ضبط قضایی چی و پلیس یا ساراندوال باشه که او از جرم و اتفاق جرم و از این ماجرا قبلا اطلاع داشته باشه و آگاهی داشته باشه.
بله.
شهودی نه که فقط مجرد به اطلاع که ولی دو فلانی جنگ کرد، فلانی زخمی است یا کشته شد و بیای آده شهادت بده، نه. اصل اگر ما به جرائم ببینیم، نشأت جرائم از موضوعات حقوقی و یا از موضوعات اجتماعی برمیخیزه.
بله.
اتفاق جرمی که آنن اتفاق بوده بسیار کم و به ندرت دیده میشه. هر جرم انگیزه از خود داره و هر جرم از خود به گرمد داشته میباشه. بناهن شاهد اگر از وضع و اتفاق از این قبلا مطلع باشه و احضارت در رابطه داشته باشه، خوب است که بخاطر اثبات و نفی از این قضیه شهود احضار شد.
بله.
اگر به اثبات جرم شهود احضار شد و شهادت داد و از قضیه قبلا مطلع بوده و احضاریت داشته در این رابطه، پس دوسیه به اثبات جرم مجنی تمام میشه. و اگر مجنی بخواه که الزاماتی که علیه ازی وارد شده و ای را به نفی برسانه، به مطالبه شهود خود مطالبه میکنه که ما برادر شاهد دارم که در این قضیه ما هیچ دخلی نبودم، و او شاهدی که میاره قبلا که اشاره کردم علم و آگاهی و احضارت در قضیه مکمل داشته باشه و بیا شهادت بده، در او صورت امی الزام جرم از مجنی نفی میشه. بنان شهود یکی از مدارک قضیه میباشه و زی دخل در قضیه میباشه.
شنونده عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه ما ادامه دارد. موضوع مورد بحث ما یکی از موضوعات حقوق بشری که به منظور اثبات جرم متهم ارائه می گردد می باشد. خب سیرت صاحب، در این باره اگر توضیح بتین که آیا موانع به خاطر شهود قضیه وجود داره یا خیر؟
در قوانین نژاد جزایی بله موضوع هست که بعضی اشخاص نمیتونه که شاهد قضیه باشه. اول شهادت در رابطه با نفع اثبات که اسرار افشا نمیکنه باید شهادت شهود سری باشه، با کس معلوم نباشه که خدای نخواسته بر از او کدام مشکلات و یا تهدیدات به وجود نبیه. اگر مجنی یا مظنون یا متهم بفهمه که فلانی به ما شهادت داده، بنان اینجا خصومت‌های ذات البینی فامیلی به وجود میه.
بله.
و یا اگر شخص مظنون با قوت و با نفوذ باشه، میشه که برای شاهد یک نوع سرگردانی و یک نوع اذیت‌ها را خلق بکنه.
بله.
بنان کسایی که اسرار شهادت فاش میته، در قانون برای ازو ممانعت است که باید تو مردم‌ها را به حیث شاهد قبول نبکنه.
بله.
دوم وکیلای مدافع هست. وقتی که وکیل مدافع از تمام اسرار از چی از طرف مجنی و چی از طرف مجنی علیه آگاهی حاصل میکنه، او هم شهادت داده نمیتونه. موضوع دیگه ایست که اگر شریک جرمی از این قضیه پیدا شد، بگه که من منحیس شاهد در اینجا شهادت میتونم، در حالی که او خودش تحت تعقیب عدلی است، بنان شهادت از او هم قبول نمیشه. و همچنان از اقارب متهمه که نزدیکیت به او داره، ای هم در قانون من است که شهادت از من میشه ای شاهد.
بله.
که باید ادای شهادت نده. مشاور حقوقی، دکتر و همچنان اطفال غیر ممیز و دیگر موارد در قانون است که اینها در قانون بر ازیا موانع ایجاد شده که باید یا ادای شهادت به اینی ملحوظاتی که اشاره شد من حیث شاهد پذیرفته نمیشون.
درست. خب مسیر صاحب اگر لطف کرده بگوین که ارگاه شهود دورتر باشه مشکل خلق نمیکنه؟
اشاره کردیم که شهود کسی میباشه که اسرار را نگه بداره.
بله.
یک موضوع. که او مهم است، دوم در قضیه مطلع و احضاریت داشته باشه، هرگاه اگر شاهد قضیه از محل در محل دیگری بود و باش داشته باشه، محکمه یا ساراندو خاصه در محکمه میتانه که به محکمه زیصلا در او محلی که شاهد سکونت داره به او را مطلع بسازه و محکمه میتانه که شاهد را احضار بکنه و از پیشش معلومات در رابطه به موضوع جمع‌آوری بکنه.
درست.
هرگاه اگر شهود در محل حاضر نگرده و به شهادت خود ادامه نده و قضیه را برای ارگان‌های عدلی و قضایی روشن نسازه، در اینجا از طرف محاکم و یا ارگان‌های عدلی و قضایی در قباحت به 2000 افغانی جریمه و به جنحه 5000 افغانی و در جنایت به 10000 افغانی از طرف محکمه این محکوم به مجازات میشه.
بله.
چون شهود قبلا ما که گفتیم در اثبات و نفی قضیه رول مهم را داره.
بله.
بنان اگر شهود از شهادت و عدم احضار خود ابا ورزه، از طرف محکم به جزاهای نقدی که قبلا اشاره کردم مجازات میشه.
خب تشکر سیرت صاحب از توضیحاتتان.
زنده باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به الله پاک میسپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوترها بوده.
گلوجتر میشده بازی فیلای فتح بازار میگه ایز لغت میکردین با ده شو ده روزی زیریو میمونده.
سلام تقدیم میکنم به شما شنونده های گرامی.
امشب به خوشی مرغ هوا میرخصد، هنا بیاره بر دستش به مالی. دیوار جدا و در جدا میرخصد، هنا بیاره بر دستش به مالی.
با کدام رواج های شب خینه یا هنا بلده؟
بعض مردم ها شب خیشخوری میگن، شاخل باز کتی بچه میامدن به خانه یارس خیل.
پیشینه شب خینه به کجا میرسد؟
ای مراسم به هزارها سال میرسد.
شب خینه چی ارزش در میان مردم دارد؟
این بسیار یک چیز علامتی خوب نه، به خاطر که لباسای افغانی از افغانستان است.
امروز روی همین موضوعات گپ میزنیم. در آغاز در مورد پیشینه و اهمیت شب خینه صحبت میشود و بعد از آن درباره رسم و رواج شب خینه در نقاط مختلف افغانستان بحث میکنیم.
دستمال زرین نهاد بر دستان تاستا برو، ماه تابان استا برو.
با وجودی که ملیت‌های گوناگون در افغانستان زندگی میکنند، اما رسم و رواج عروسی چندان تفاوت زیادی ندارد. صرف تفاوت کوچک در بین مردمان شهری و دیهاتی وجود دارد. در افغانستان قبل از این که پسر با دختر ازدواج نماید، لازم است چند مرحله قبل از ازدواج را طی نماید که یکی از این رواج‌ها شب خینه می باشد. در شب خینه یا هنا، خانواده داماد مقداری از خینه را در داخل یک ظرف بزرگ انداخته و همراه با دو شمع روشن داخل ظرف خینه قرار می دهند و صرف برخی زنان دایره زنان به خانه عروس می رفتند و مراسم خینه ماندن را اجرا می کردند که در این مراسم عروس دست راست خود را بالای سرش گذاشته و مشت خود را محکم می بست و خواهر و یا مادر داماد آمده و کوشش می کرد تا مشت عروس را باز نماید و بعد از باز کردن مشت عروس در دستش یک حلقه انگشتر طلا می گذاشتند و بعدن هفت دختر بر دست عروس خینه می گذاشتند. اما اکنون این رسم تا جایی تغییر کرده و همه مراسم عروسی در یک شب اجرا می گردد. حبیب الله رفیع عضو علمی اکادمی علوم افغانستان می گوید به خاطر که خینه یک گیاه پاک است، ماندن آن در دست عروس حتمی است و رنگ سرخ آن نمایانگر سرخ‌رویی عروس را نشان می دهد. آقای رفی در مورد پسمنظر تاریخی آن گفت خینه ماندن به دست عروس با یک رسم خاصی اجرا می شد.
شوی خینه شوی است که زندگی یک دختر به زندگی زناشویی بدل میکنه که دهی شوی اینا کوشش میکنه که عروس دستایش را و پایایش هم خینه میکنه و فقط از داماد یک نشانی میکنه و این شوی است که کسایی که از خودش از دنیا خفقان خود نشان میده و کسایی که او را میبره و خوشی را نشان میده و این را دمو سروتای مردمی اظهار میکنه. یکی از چی وقت شروع شده معلوم نیست، اما از قبلها در ادبیات مردمی ما حنا و شوی خینه ای مسائل آمده. به مو خاطر است که این مراسم به هزارها سال میرسه و بوته خینه هم در ادبیات ما وجود داره، در عنعنات ما خینه وجود داره، در مراسم ما شوی خینه وجود داره، لذا یک شوی است که در مردم ما تاریخ داره و اهمیت.
در گذشته ها که آنقدر امکانات زندگی بهتر نبود، به خاطر روشنایی در هنگام شب خینه از یک نوع بوته مخصوص کوی استفاده می شد و زنان زیادی یک ظرف پر از خینه و یک ظرف دیگری که چراغ از این بوته مخصوص در آن روشن شده بود بر سر می گذاشتند و می رفتند تا به تمام قریه خینه تقسیم کنند. رازقی نریوال نویسنده افغان با توضیحات بیشتری در این رابطه.
در مشرقی ما اونجا خو ارکین وجود نداشت، گیس وجود نداشت، روشنی وجود نداشت. یک قسم تیل هستند که به نام ننزله یاد میکنه، یه تیل از چوبای ارچا که در کوه میباشه، از اونجا چی میشه اونا را در یک ظرف میباشه و یک تکم در مابینش میباشه، اونا را در میتر امو ظرف پر از می ننزله در سر یکی از زنا میشه که به نام چراغدان یاد میکنه. اونا خانه به خانه دی میگردن و به هر خانه امو حنا را به اندازه لازم توزیع میکنه. دول و سرنا هم بعض وقتا مرد رو اشتراک نمی کنه، فقط کسی که دول و سرنا داره اشتراک میکنه، مینوازه و خانه به خانه میگرده چی میکنه. مرد به هیچ صورت حنا را استعمال نمی کنه. من تا یک رواج شاد که مویستر یا ایریش خود مرد به حنا سرخ میکنه.
زنان و دختران خانواده داماد که به خاطر خینه ماندن عروس می آمدند، بعد از ختم مراسم خانچه خینه و بعضی طایف دیگری که از طرف مادر عروس تهیه شده بود آن را گرفته و رقص و بازی کنان دوباره به خانه داماد برمی گشتند و با همان خینه دست داماد هم از سوی دوستانش خینه می شد. قدسیه باشنده دی خدایداد کابل با توضیحات بیشتر در این مورد.
بعض مردم ها شو خیشخوری میگن، شو خیل باز کتی بچه می آمدن به خانه عروس، خیل خینه رو در مشقابا جور میکردن، با دستبت ها میموندن، شم روشن میکردن، گل زدگی خفته می آورد، در آز سیل ساز کده و دایره زده و بیت خانده می آمدن در پیش خانه عروس و خاندن اینا بیاره با دستش بماله آیی نوخی نه با نقشی نگی نه این خاندنه که دایره زده و خاندن کده می آمدن و باز دست عروس خینه میکرد.
خرچ یا مصارف شب خینه یکی دو روز قبل به خانه عروس فرستاده می شد و مهمانان زیادی در آن شب به خانه دختر آمده و در این مراسم اشتراک می کردند. گفته می شود هرگاه عروس بدون خینه و یا دست و پای سفید به خانه شوهر برود، این گونه عروسان را پاچه سفید می نامند که این نام در میان افغان ها نام بدی است. رواج دیگر شب خینه گریه کردن عروس هنگام خینه ماندن است که گویا او از خانواده پدریش جدا شده و بیگانه می شود. اما خواهر خوانده هایش در این اسنا عروس را نمیگذارند که گریه کنه و او را خوش نگه می دارند. راحله کارگر در یکی از ادارات دولتی می گوید هرچند عروسی او در خانه بود، اما با مصارف لباس ها و زیورات زیاد قیمتی عروسیش برگزار شده بود.
خوش و خیلی معوال داد، گفت ما خینه کردن می ایمک. مادرمشان گفت که ازار گشته گه عروستان است، بیاین که عوض سرمان تان است. باز دول سر نگرسته خینه کردن آمدن، فکر میکردم پنج بجه دیگر بوده. آمدن در دستم خینه ماندن، هفت دختر دیگه بچه ها در شاخی نمی ماند و پیران سبز بود. سالی دامن بود، شب خینه بسیار بالا بود، از من تلاوالا برم خریده بودن، تکی زری سفید در می دخت سه گوشه سه گوشه بخت خینه دست بفت دختر بفت بچه بازا بود در بینه خون چه مانده ای که تا کاسه خینه و شم گپا آستابرو که در دستم خینه ماندن. باز بعد از خینه خلا شد، باز خوشوی وقت آخر آمد که دست من رو باز کرد، دست من انگوشتر کرد و روی نماگی ماند پول نخت دگر. باز وقت که شب نان خورده شد ده بلی شد، باز دستای مام خینه کردن، پایای مام خینه کردن، خینه پیچ زری چه خوشویم هم تیار کرده بود داده بود. مادر ملایده خینه پیچ سبز تیار کرده بود. بعد دیگه نفرام خینه پیچ های مقبول دیگه تیار کرده بود. بعد دیگه دخترها و زنها ساز سرود کردن تا تقریبا یک شب یک و نیم شب.
با گفته خانم راحله یکی از رسم دیگر شب خینه باز کردن دست عروس هنگام خینه ماندن است که در این اسنا عروس دستش را مشت گرفته و بر سرش میماند و تا زمانی که خسرانش انگشتر طلا و یا پول به گونه رونماگی به دستش نگذارند عروس دستش را باز نمی کند. خانم راحله همچنان می افزاید در شب خینه ماندن در گذشته ها چندی نوع غذا پخته می شد که پختن سبزی در این شب حتمی بودین که چرا باز هم خانم راحله در این باره توضیح می دهد.
با یک همه چیز پخته میشه، مثلا بانجان سیز، برانیس، چپس است، سبزی ختمند میباشه بخاطر که شب خینه سرسبز باشه. دیگه چپس است، کوفته است، قابلی میباشه، همه چیز میباشه، میوه میباشه، سلات میباشه. مهمترش سبزی است که سرسبز باشه. دخترم بچام مردم یک شب دوش دوش میرفت، نصف مردم میبود، خاله و خوارزاده و خوار بچه مامای ماست، دختر مامای ماست، بیادرزاده ماست، یا میبود تا دیگه سباک آرسی میبود.
در شماری از خانواده ها رایج است که داماد هم یک جو با زنان و مردان به خانه عروس به خاطر خینه ماندن عروس میروند، اما برخی خانواده ها رواج ندارند که داماد به خاطر خینه ماندن عروس به خانه ایشان بیایند. عبدالجلیل باشنده ولایت پروان با دلایل در این باره.
غیر شو سه چهار تا دیگه ما که سرمه بسیار کار بد میخورم، من خودم هم شریم هم تو کامدن که خینه کنن، یک کم جنجال پیدا شد، مردم های نامارم، بچه های نامارم دقات زن های مادره این سرمه بیخی پای پاک بد میخورم.
اما اکنون تغییرات در این گونه رسم و رواج ها به میان آمده و اکثرا مراسم شب خینه را با عروسی یک جا در یک شب برگزار می نمایند. لیلا ما باشنده ولایت کابل که چند قبل عروسی پسرش را در یکی از هتل های کابل برگزار کرده است، از مراسم شب خینه پسرش چونین توصیف کرده میگوید:
امی چند وقت پیش بچه ما حارسی کده بود، افتا دختر این طرف استاد بود، افتا بچه این طرف استاد بود و سبتای خینه را گرفته بالا شدن، لباس های اوغانی پوشیده بودن دخترها و بچه پیرانتنبان های سفید واسکت های چرمکاری پوشیده بودن و در عین خانو خواندن میکد و نرمند یا بالا شدن دیگر اخصام کدن و در دست بچه ما افتا بچه خینه مون، در دست آروس هم افتا دختر خینه مون که با ما دیگه بسیار خوشایند بود. وقتی که میخواین بالا شون اول لدیف دخترها ات بالا میشن، یک نفر خینه میمونه با سبت خینه در دست یک پسر میته که مثلا برادرش هست یا بچه کاکایش هست، بازی بچه در پلی داماد استاد میشه، بازی که دختر بالا میشه، باز اما تو متوازه بازی نمور اقل خینه میمونه در دست آروس دیر فلبرداری ها میکنن، بازی طرف باز افتا بچه در دست بچه اونم تو باز خینه میمونن. این بسیار یک چیز انانتی خوب نیه بخاطر که لباس های اوغانی از افغانستان هست.
اکثرا دستان عروس را دختران جوان و خوشبخت خینه می کنند و دختن خینه پیچ یکی از رسم دیگر شب خینه است که خانواده دختر و پسر قبلا از تکه زری سرخ، سفید و یا سبز چندین خینه پیچ برای عروس و داماد و هم برای دیگران می دوزند و هر کسی که دستش را خینه کرد یک دانه از این خینه پیچ را گرفته و به دستش می پیچاند. با امید خوشی های ارچه بیشتر شما این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد خداوند حافظ و ناصرتون.